خب در روزهایی که فضای مجازی در دسترس هممون هست و هر روز اخبار مختلف توش به چشم ما میخوره، یکی دو روز قبل بود که یک ویدیویی از صحن علنی مجلس وایرال شد به قول معروف و دست به دست شد و همه دیدن که مربوط میشد به نطق یکی از نماینده های محترم مجلس، خانم فلاحی، نماینده محترم مردم شریف ایلام. میریم این نطق رو با هم دیگه میشنویم، برمیگردیم میخواییم با خانم فلاحی گفته کنیم.
اما کجا دشمن خارجی به ما گفته است پراید بنجل 8 میلیونی را 130 میلیون بکروشید و کک وجدان هیچ مسئولی گزیده نشود؟ کجا دشمن خارجی به ما گفته است که فرزندان برخی از مسئولین رد بالا این مملکت به مراکز جاسوس پروری انگلیس، آمریکا و کانادا بروند، سبک زندگیشان عوض بشود، باورهایشان عوض بشود و بعد به عنوان سفیران دشمن برگردند و دوباره با رنت پدرانشان در مصادر سیاسی و اقتصادی این سرزمین جا خوش بکنند؟ کجا دشمن خارجی به ما گفته است که بورس را به قطعگاه سرمایه های مردم بدل بکنیم؟ کجا دشمن خارجی به ما گفته است که شعبان بیمخهای را به جان اقتصادی این سرزمین بیندازیم که هر روز یک کودتای جدید علیه اقتصادی این مردم ارائه میدهند؟
سرکار خانم فلاحی، نماینده محترم مردم ایلام در مجلس شورای اسلامی، سلام، شبتون بخیر.
سلام، شب شما هم بخیر و همینطور شب تمام شنوندگانتون بخیر و سلامتی باشه.
ارادتمندم. خانم فلاحی خیلی گرد و خاک کردین ها، خیلی سر صدا کردین ویدیوتون. خودتون چه فیدبک هایی داشتید از این ویدیو؟
والا خدمتتون عرض کنم که خب من خیلی سخنرانی داشتم در زمینهای مختلف، در حوزه انتخابیه، در جای مختلف و همیشه هم خب سخنانه که داشتم مورد استقبال واقع شدن، چون شاید به این خاطر است که واقعا بهشون باور دارم و از ته دلم هست، یعنی اون چیزی که مطرح میکنم خودم بهش اعتقاد دارم.
خدا حفظتون کنه، انشالله همیشه موفق باشید. من یه توضیح به شنونده هامون بدم، اونم اینه که این برنامه، یعنی برنامه پشت صحنه، برنامه‌ای که قراره در اون با سلبریتی ها در حوزه های مختلف صحبت کنیم. خانم فلاحی هم به عنوان یک نماینده مجلس سلبریتی سیاسی محسوب میشن، ما به همین بهانه داریم باشون گفتگو می‌کنیم. خانم فلاحی، فارغ از این که من بهتون خسته نباشید میگم، هم به شما و به همه 200 و چند نماینده مجلس شورای اسلامی که در بهارستان دارید زحمت میکشید تا یه باری از رودوش مردم بردارید، ولی من متوجه نمیشم چرا مجلس جدید دوستان بیشتر در توییتر فعالن، یعنی یا مثلا نطقای عجیب غریب میکنن. این مثلا به نظرتون، حالا نمیدونم شما هم تو توییتر فعالید یا نه،
ولی خیلی... من در توییتر فعال نیستم.
خودتون چجوری میبینید این ماجرا رو؟ این که مثلا به جای اینکه مثلا برن یک جلسه ای رو با فلان وزیر بذارن، بیشتر میان شو میکنن، یعنی میان مثلا تو توییتر توییت میکنن که مثلا آقا ما میخوایم کار رو بکنیم.
خدمتتون عرض کنم که اولا خب رشد شبکه‌های اجتماعی به عنوان ابزار اطلاع رسانی، خب این در همه دنیا در واقع این اتفاق داره میفته، خب ما مستثنا نیستیم. یعنی شما الان تمام رؤسای جمهور دنیا، نمایندگانشون، مقاماتشون به یه شکل اینها رو وسیله ارتباطی خودشون با مردم میدونن.
بله.
بنابراین از این ابزارها استفاده کردن یه مقدار اتفاقا کمک میکنه به شفاف بودن مسئولیت‌ها و مسئولین، اما این به این مفهوم نیست که در مجلس کسی دعوت نمیشه، وزیری دعوت نمیشه. ما کمیسیون برای همین هست، کارهای تخصصی، کار با وزرا و به اصطلاح اون بررسی های لازم باید انجام بشه، در کمیسیون ها انجام میشه. اتفاقا مجلس 11 هم پرترددترین نسبت به مجالس دیگه در رابطه با مسئولینی که وارد مجلس میشن و در زمین های مختلف بالاخره مورد سوال قرار میگیرن که در حال مطالبات مردم بررسی بشه. اینا با هم تضادی ندارن، اما خب من خودم منتقد این هستم که خیلی دیگه بیش از حد باشه که ما در واقع در این شبکه‌های اجتماعی همه چیز رو توییت بکنیم، همه چیز رو در واقع بیایم از این طریق ابراز بکنیم. اما در رابطه با اون بحثی شما مطرح کردید، در مجلس کسی شو اجرا نمی‌کنه.
آخه میدونی، نه نه، آخه من یه نکته انتقادی من به این علیرغم اینکه خب من خودم به عنوان شهروند خیلی کیف کردم از این نطقی که شما فرمودین، اما ماجرا همین مخاطب باید هاست دیگه. مثلا شما فرمودین که پراید بنجل 8 میلیون تومانی چرا باید 130 خورده فروش بره با اینا؟ خب الان اینو کی باید درست کنه؟ یعنی مثلا مجلس مگه کمیسیون صنعت نداره؟ خب الان به هر حال یکی از سه قوه کشور ما مجلس شورای اسلامیه. یعنی مثلا اینکه شما خودتون همون حرفی رو بزنید که من میزنم که خب این خیلی یه جوری اصلا فایده نداره که.
ببینید خیلی این سوال براشون پیش اومده، این ناشی از اینه که ما در واقع اون وظیفه‌ای که مجلس داره اونو یه مقدار در واقع به یه بهرون نمیدونه چه کلمه‌ای که خیلی کلمه درستی باشه، یعنی ما به یه درک صحیح از وظیفه مجلس نرسیدیم. ببینیم ما تو مجلس یه سری وظایف داریم تو صحن انجام میدیم، یه سری ابزار قانونی در اختیار ما هست مثل نطق و تذکر و سوال و استیضاء، یه سری در واقع کارهای تخصصی هست که بعد صحنه ما تو کمیسیون انجام میدیم، یه سری پیگیری ها هست که همین حرفایی که میزنیم پیگیریشو میکنیم توی وزارتخونه ها، اینا تکمیل کننده همدیگه هستن. ما در چارچوب وظیفه نظارتیمون در واقع داریم اینو مطرح میکنیم کی مجریه، ما داریم اون مورد خطاب قرار میدیم. بنابراین این تضادی با اون بحث قانون گذاری ما تو این زمینه نداره، یعنی تکمیل کننده ای اون کار ما تو کمیسیون تو بحث قانون گذاری همین بحث نظارتی هستش که ما در قالب نطق مطرحش میکنیم.
خب
یعنی بنده به عنوان نماینده مردم وظیفه دارم که حرف مردم رو بزنم، مطالبه مردم رو در واقع به گوش اون کسایی که باید اجرا بکنند برسونم. به عنوان نماینده مردم بنده وظیفه‌ام هست که بگم ما میفهمیم داره چه اتفاقی میفته چون نماینده مردم هستم.
همینطوره بله.
و اگر غیر از این باشد در واقع شما باید منو مورد سوال قرار بدید. اینها شو نیست، اینها این واقعیته. اینها
نه من اینو که کاملا با شما هم عقیدم و اصلا تو تیم شما که اصلا این که حتما این اتفاق باید بیفته، ولی من میگم نماینده مجلس باید یه قدم از من مردمم جلوتر باشه دیگه. مثلا این حرفو
شما مردم تو یه سری تریبون ها در اختیار ندارین، من این تریبون در اختیار دارم، قسم خوردم در پیشگاه قانون که حافظ منافع مطالباتتون باشه.
حتما درود بر شرف شما.
آفرین. صدا باید به گوش همه اون کسانی که باید برسن، شما این ابزار در اختیار ندارید.
خب حتما، و میگم این صدایی که برسه به گوش مثلا اون آدمی که مسئوله باید یه خروجی هم داشته باشه دیگه.
مثلا بله 100%. ما امروز در رابطه با بورس جلسه داشتیم توی مجلس، اصلا همون مباحثی که من مطرح کردم در صحبت ها، من چند تا راهکار دادم، یکیشون این بود که ما یه ضرب الاجل مشخص کنیم چیزی که مد نظر شماست.
خب
ما وقتی حرفی میزنیم، وقتی وزیر رو دعوت میکنیم به کمیسیون، اینجوری نباشه که بیاد و بره، ما براش یه بازه زمانی مشخص کنیم که تو این فاصله واقعا تکلیف مردم رو روشن بکنن. ببینید الان یه اتفاقی که افتاده، همه اون عصب حساسیتشون انگار از کار افتاده، خیلی از مسئولین یعنی فکر میکنن که ما وقتی که حرفی زده نمیشه یعنی همه چی آرومه و ما هم چقدر حالمون خوبه.
اتفاقا
این صدا باید بلند باشه. اینا بعضی مسئولین ما به خواب رفتن، یعنی لازم هست که بگیم که آقا این صدا صدای مردمه و این صدا در واقع سر شما رو میگیره. بنابراین اینجوری نیست که ما کنار بیایم. یعنی ما الان امروز بعد به اصطلاح صحنمون در کمیسیون خب مسئولین دعوت کردیم یا در روزهای دیگه، بعدش هم شما میدونید وقتی قانونی مصوب میشه خب اول در قالب یه طرحی میاد یا لایحه، مراحلی رو داره، در یک بوروکراسی عریض و طویل قرار میگیره تا به یه قانونی که تو زندگی مردم شما اون رو ببینی تبدیل میشه.
بله.
که ما اتفاقا یکی از کارا باید این مسیر رو کوتاه بکنیم.
خب فوریت دادن به طرحها یکی از مسیراشه دیگه خانم.
بله.
میگم فوریت دادن به طرحایی که میاد.
بله همون فوریت دادنم. خب ما خیلی از طرحامون رو با فوریت اینجا مطرح کردیم که حتی اسم مجلس بعضی گذاشتن مجلس فوریت ها، چون اصلا مسائل ما امروز ضروری و فوری هست.
دقیقا
در عرصه اقتصادی، مثلا در بازاری که الان شما شرایطش رو میبینید. بنابراین وقتی که یه نطقی اینجوری میشه، من خب خیلی اومدن گفتن خب همین حرفا رو مردم کف خیابونم میزنن.
ببین
تو این مردم باید ببینید دلیلش چیه که این همه میان استقبال میکنن. خب خیلی این حرفا رو میزنن.
خب مردم که دوست دارن این صحبت ها رو از زبون نماینده بشنون.
چون حرف دلشون هست. مثلا من این وظیفه دارم که بگم آقا مردم اینا رو میخوان.
خب
من که نمایندهشونم، قرار نیست کس کنم یه گوشه سکوت بکنم.
خب من تا اینجا با شما کاملا هم عقیدم ها، یعنی اصلا من مشکلی ندارم که مردم، ولی میگم خب مردم میخوان این مشکل حل شه.
بله همین مشکله، وقتی که ما مشکل رو مطرح میکنیم و وقتی که در واقع از این تریبون که تریبون قانونیه که مردم در اختیار ما قرار دادن مطرح میکنیم، یعنی مردم بدونید پشت بندش هم ما پیگیر این قضیه هستیم. یعنی اینجوری نیست که ما باید فقط بیایم اینجا حرف بزنیم. یه سری طرحهای مهم تو همین مجلس الان مصوب شدن ناشی از همین هست که اینا خواست مردمه، ما فریاد مردم رو در واقع میزنیم و پشت بندش هم در واقع در همین مجلس قانونگذاری میکنیم به نفع مردم. من میخوام اینو بگم این ابزارها رو شما وظیفه قانونیتون هست که استفاده کنید. من در صحن که نمیتونم کار اجرایی بکنم، من در صحن که نمیتونم همونجا در واقع یه سری کاری که وظیفه دولت بنده انجام بدم. در صحن کار من نطقه، کار من این هست که این مسئله رو مطرح بکنم، حالا در یه جایی در واقع به این شکل، در جای دیگه با ارقام و آمار و به شکل تخصصی تر. ولی میخوام در واقع اونی که مخاطب من هست این رو بدونه در صحن این ابزارها در اختیار منه. نمایندهی که استفاده نمی کنه باید مؤاخذه بشه، نه نمایندهی که داره استفاده میکنه و در واقع حالا مردم هم میان استقبال میکنن. حالا ما باید بریم پشت بند این تحلیل محتوا بکنیم.
بله.
ببینیم چرا در واقع مردم از یک سری در واقع صحبت های استقبال میکنن.
خب یعنی به خاطر اینکه این حرفی که شما زدین حرف دل مردمه خانم فله. یعنی ما همه هم میدونیم که پراید، خب میدونم، میگم ما همه میدونیم پراید 8 میلیون تومان قیمت هستش خانم فله. خب و اینم که دم شما گرم که به هر حال حنجره یک بخشی از مردم شدید تو مجلس. اما دو تا نکته وجوده، این که میفرمایید که کار من در صحن در واقع نطق، خب یک مثلا یک کار دیگه ای هم وجود داره به نام ارائه طرح دیگه، یعنی میشه طرحی ارائه داد برای اینکه این کارا زودتر پیش بره.
این یکی ما کارگروه تشکیل داریم در این رابطه. الان در رابطه با این مواردی که بنده مطرح کردم، مثلا در رابطه با بورس که امروز دیگه خیلی
امروزم 8000 واحد خانم ریزش داشت، همین امروزی که شما جلسه داشتید، یعنی مثلا مردم خیلی
ما بحثمون سر همینه. من خودم یکی از سوالاتی که دارم و اون روزم که واقعا چون بحثی هستش که نگران سرمایه مردم هستیم، مگه مردم ما در واقع مسخره هستن؟ ببخشید که ما هر کاری دلمون میخواد انجام بدیم با سرمایهشون با پولشون. بنابراین باید نشست و فکری کرد. حالا یکی از فکرایی که تو مجلس شده این که ما در راستای مدیریت این مشکل مردمی کارگروهی از به اصطلاح افراد مبرز تشکیل داریم که فقط روی بورس کار بکنن.
بله.
منتها این مستلزم این هست، ببین همش کار مجلس نیست برطرف کردن مشکلات. ما نگاهمون باید نگاه ساختاری و سیستماتیک باشه، دولت باید همراه باشه، نهادهای دیگه باید همراه باشن. الان بخشی از مشکلات بورس اتفاقا زائیده همون کسایی هستش که ما داریم بهشون مراجعه میکنیم که میگیم مشکلاتو حل بکنید. یعنی اینها همه باید مدیریت بشن، یه وحدت و انسجام رویه شکل بگیره.
خب
اراده‌ای باشه برای حل.
حتما همیه، ما آرزومون همیشه همینه که همه مسئولین در کنار هم دیگه با وحدت رویه حرکت کنن برای اینکه یک باری رو از رودوش مردم عزیز ایران وردارن. اما نکته اینه که خب کی خانم فلاحی عزیز، مثلا من میخوام ببینم که الان مثلا ما میگیم بورس، طرف مثلا آقا 10 میلیون تومان سرمایه‌اش بوده، 8 تومنش برده تو بورس و الان از دست داده این 8 تومن. تا ما بیام کارگروه تشکیل بدیم و نمیدونم بریم و جلسه بذاریم و اینا، خب دیگه اون بنده خودی به پولش نخواهد رسید که. این سرعته کی قرار اتفاق بیفته؟ چون ما واقعا الان فضامون اورژانسیه در حوزه اقتصاد دیگه.
درسته، خب همون فوریتایی که ما مطرح کردیم برای همین کارهای اورژانسی هستش. بعد شما همین امروز، ما قبلا هم یه بار وزیر اقتصاد دعوت کردیم، دقیقا دوباره ما ریزش داشتیم. امروز در واقع در رابطه با بورس مسئول شما دعوت کردیم، دوباره همین اتفاق میفته. این همون بحثیه که در واقع من اونجا مطرح کردم، گفتم که یه کاسه زیر نیم کاسه است، یه اراده‌ای هست.
درسته.
بالاخره این باید با این مقابله بشه. یه اراده‌ای هست که به هر حال می‌خواد به یه شکلی این آشفتگی بازار همچنان ادامه داشته باشه. یه سری مافیاها هستن، اینم با یه روز و دو روز و یه طرح و دو طرح در واقع ما نمیتونیم همه اینها رو حل بکنیم. ولی من با شما موافق هستم، چون سرمایه مردم به شکل فوری داره به هدر میره، حتما باید اتفاق به اصطلاح فوری اتفاق بیفته. ولی اینم مستلزم این هستش که همه اون کسایی که و همه اون گروه ها و نهادها و سازمانایی که مسئولن همه به این فوری از اعتقاد داشته باشن.
ان شاء الله این همیت وجود بیاره.
قانون‌گذاری نظارت، بقیه هم کارشون اجراست. یعنی این باید تکمیل بشه، یه پازله که یه قطعش اگر گم بشه نمیشه شما در واقع موفق بشید.
حتما همینه. خانم فلاحی الان گفتید نظارت، الان بریم سر همون پراید بنجل 8 میلیون تومانی.
بله.
الان پس الان چرا نظارت نمیکنه مجلس؟ الان بعد کیو بخواد بگه آقا چرا داری 130 خورده ای که چرس کنم 150 تومن میفروشی یه دونه پراید 8 میلیون تومانی رو؟
اتفاقا اتفاقا خب ما ابزارهای مختلف نظارتی رو به اصطلاح در اختیار داریم. من خودم یکی از ایراداتی که خب در خیلی از این تذکرات قبلی منم دنبال کرده باشید، حالا به یه فصل مشترک تو بحثامون میرسیم.
بله.
یکی از تذکراتی که من همیشه در همه نطقان دادم به خودمون دادم، به مای که نمایندگان مجلس هستیم.
بله.
یعنی چون اعتقاد دارم همه با هم باید یه اراده‌ای داشته باشیم برای حلش. من تو همین نطقم مطرح کردم، گفتم اون طرحایی که فاقد اولویت کنار بذاریم، بیایم متمرکز بشیم روی اون چیزی که الان مسئله مردم هست.
بله.
ببینید اگر ما می‌خوایم یک نظارت داشته باشیم، این نظارتمون هم عالمانه باشه و مؤثر باشه، به هر حال باید که یک فرصتی برای نظارت، بازی زمانی مشخصی رو برای نظارت خودمون در نظر بگیریم، باز بکنیم.
بله.
اینکه ما بخوایم همه مسائل رو در واقع همه با هم در یک بازی زمانی حل بکنیم قطعا موفق نمیشه.
حتما همین.
همین راهکارش اینه که در شرایط کنونی ما بیاییم تمرکز بکنیم. تمرکز امروز ما باید روی اون چیزایی باشه که زندگی مردم رو دارن به اصطلاح در فشار قرار میدن.
الان تمرکزتون هست الان روی این قضیه خانم فلاحی؟
بله.
میگم مجلس الان روی موضوع متمرکز هست؟ تازه میخواد متمرکز
روی
بشه.
کامل روی این متمرکز نیست، ولی دیگه اراده ای الان اینجا داره شک میگیره با توجه به مباحثی که در روزهای اخیر مطرح شده، فشاری که به مردم اومده، که الان دیگه اگرم شما دقت کرده باشید هم خود رئیس مجلس هم یه سری نماینده دیگه میان و این بحث تمرکز رو مطرح میکنن. من فکر میکنم که با توجه به این شرایطی که هست ما به سمتون تمرکز میریم. این تمرکز اگر ایجاد بشه شما مطمئن باشید حتما توی بازار تأثیر میذاره. ضمن این که به هر حال یه بحثی هست که من اینجا خدمتتون بگم
خوش.
الان بین به هر حال مسئولین دولتی این مسئله هست که خب ما زمانمون داره تمام میشه، بقچه هامون هم بستیم داریم کنار میریم، یه عده دیگه باید بیان بقچه شون رو باز بکنم به قول معروف، و خیلی هم فکر
کاش بخشه باشه کلن بین مسئولین. البته خانم فلاحی میگم کاش که بخشه داشته باشه مسئولین ما، بخشه نیست به نظرم.
حالا دیگه ما امیدوار هستیم بخشه باشه.
خب
خدمتتون عرض کنم که حالا من منظورم این هستش که بالاخره بخشه مسئولیت.
بله بله
بله
شوخی کردم.
خدمتتون عرض کنم که این بحث الان
دولتی ها میگم ما میخوایم بریم،
من میخوام اینو بگم
خواهش میکنم،
ما باید اینو مدیریتش بکنیم که اینها اگر ما در واقع به واسطه حالا شرایط بین المللی، شرایط منطقی و داخلی از اون ابزار قانونیمون که بحث استیضاء هست و اینها که مثلا این وزیری رو استیضاء بکنی شما، چون خیلی اگر ما بخوایم استیضاء کنیم خیلی از وزرا در واقع باید از وزارتخونه برن. خدمتتون عرض کنم وقتی این اتفاق نمیفته حداقل نهادهای نظارتی دیگه هست که اگر کسی واقعا کار نکنه که مطرح شد که در قوه قضاییه و کارشو انجام نده بخواد در واقع مردم رو دچار مشکل بکنه، حداقل این باور در بین مسئولین ما باشه که نمیتونن قصر در برن. نه اینکه فکر کنن که حالا مثلا چون این شرایط بیه سمت و سوی هست پس اونا هر جور دلشون بخواد میتونن که در واقع این مسئولیتشون به پست تبدیل بکنن. این یه مسئله خیلی مهمی هست، چون وقتی شما مسئولیت رو به پست تبدیل کردی خود این پست حامل پستی‌های زیادی هست که شما رو در برابر مردم قرار میده. بنده معتقدم تمام نهادهای نظارتی، تمام نهادهای امنیتی و اون نهادهایی که میتونن در واقع یقه‌گیری بکنن چون وظیفه‌شونه به واسطه منافع مردم، همه اینها باید بیان وسط و عرصه رو به کسایی که کار نمی‌کنن، تلاش نمی‌کنن، تنگ کنن، مخصوصا کسایی که حالا توی این التهاب و بازار نقش دارن. الان بخشی از این التهاب واقعا روانی هست، همون مافیاهایی هست که خب متأسفانه یه سریشون ریشهشون در بین یه سری از مسئولین هست که حالا مثلا مسئولین اقتصادی هستن عمدتاً، که همه اینها باید نهادهای مختلف واقعا شرایطی رو ایجاد بکنن که ما بتونیم باشون در واقع مقابله بکنیم.
انشالله امیدوارم که این بسته معیشتی که آقای قالیباف هم امروز گفتن زودتر نهایی بشه و به دست مردم هم برسه و خیرش به سفره های مردم هم برسه. یه نکته دیگه هم بگم که یعنی به عنوان حسن ختام این گفتگوه، اونم اینه که توی این روزها به نظرم بیشتر از این که دولت و مجلسش کنیم، دولتی ها بگن مجلس نمیذاره، مجلسی ها بگن دولت نمیدونم فلان، اینا برای همه باید در کنار همدیگه کار کنن دیگه. همونطوری که رهبر انقلاب هم بارها تاکید کردن که مجلس و دولت باید در کنار همدیگه همکاری کنن تا این چند ماه آخر دولت هم بگذره و همه یک هدف داشته باشن، اونم حل مشکلات باشه. انشالله این همیت رو ما در مجلس محترم که مجلس جوان انقلابی هم هست و شما عزیزان در اونجا فعالیت میکنیم و همچنین دولت محترم ایجاد بشه و همه در کنار همدیگه و همچنین مردم در کنار مسئولین حرکت کنن تا این گردنه سخت رو ازش عبور کنیم. خیلی مخلصم.
من یه نکته بگم برمان حسن ختام، خواهش میکنم. همطوری که خود حضرت آقا دغدغه دارن واقعا دو همین صحبت اخیرشونم اگر شما دقت کرده باشید، حتی وقتی میگه در رابطه با بحث کرونا میگه بعد مثلا امنیتی اقتصادی داره، بعد سلامت، شما رو سلامت مردم تاکید داشته باشید، یعنی بله. همه جا ارجحیت رو به مردم میده. اینجا هم واقعا ما اگر در واقع به عنوان مجلس انقلابی که در راستای منویت خدا حرکت میکنیم، دیگه مردم باید بدونیم حوصله دعوای جنایی و گروهی ندارن. اصلا مردم چه گناهی کردن بیان واقعا قربانی دعوای جنایی بشن؟ بنده معتقد هستم که همه ما، مجلس، دولت، همه، فرقی نداره، همه یه طرف میزیمی که اون ور میزی که این ور میز نیست، هممون توی کشتی هستیم و هممون هم باید تلاش بکنیم و کسی هم که بخواد این کشتی سوراخ بکنه باید اون از کشتی بندازیم پایین.
درود به این نگاه دقیق و وحدت آفرین شما. خیلی مخلصم، خوشحال شدم از هم صحبتی با شما. شبتون بخیر.
قربان شما، سلامت باشید.
قربان شما، خدا نگهدار.